آقا باید چی کار کنیم؟ کاری که ما میکنیم وای میسیم نگاه میکنیم، اظهار نظر میکنیم و کارشناسی و کروکی رو انجام میدیم هممون. ما این کار رو خیلی خوب انجام میدیم و اظهار نظر میکنیم. به جز اون باید دیگه چه کار علمی انجام بدیم دکتر؟
درسته، همطور که شما فرمودین، خب یکی از اضلاع مثلث ایمنی همون در واقع اون عامل انسانی هست، یعنی اون فردی که داره رانندگی میکنه باید حواسش رو جمع بکنه، حالا اصلا امکان از اون تحریکات محیطی اینها به دور باشه. مثلا استفاده از موبایل به صورت میانگین 2.7 برابر تقریبا میتونه عامل تصادفات رو بالا ببره، اگر این استفاده به صورت تکست و اس ام اس باشه میتونه تا 10 برابر عامل تصادف رو بالا ببره. باز به سوال جناب علی، خب این رو میشه 2 دسته کرد. اول اینکه افراد آرامش خودشون رو حفظ کنن در صحنه تصادف. انداز اخلاقی و قانونی وظیفه افراد هست که تا اونجایی که میتونن به افرادی که دچار حادثه شدن کمک بکنن و ما یه قانونی هم داریم که اون قانون مصوب هست در مجلس، قانون خودداری از کمک به مصدومین ترافیکی هست که این قانون همه افراد ملزم میکنه تا اونجایی که امکان داره براشون کمک بکنن. آرامش خودشون رو حفظ بکنن، سعی کنن مسیر رو باز نگه دارن، از توقف بی مورد دیدین افتاد باید مثلا تماشا
آره همون باید مثلا نگاه میکنیم چی شده کارشناسی کنیم.
خود همین یه ترافیک خیلی بدی میشه که سرویس های امدادی کمتر میتونن به کارشون برسن یا دیر به محل ممکنه برسن. از توقف بی جا خودداری بکنن. اگر قصد کمک دارند
بله.
خب سعی کنن اگر ماشینی دارن ماشین خودشون رو حداقل 15 متر جلوتر با اون ماشینی که یا وسیله‌ای که تصادف کرده پارک بکنن. اگر امکانش رو دارن اون صحنه ممکنه صحنه ایمنی برای اون فرد دچار حادثه شده نباشه، سعی کنن اون صحنه رو ایمن بکنن. مثلا از این مثلث‌های شبرنگی هست که
بله.
معمولا ماشینا هست، اینا رو معمولا به فاصله 45 متر از اون خودرو نگه دارن یا فلاشرهای ماشین خودشون و اون ماشین صدمه دیده رو روشن بکنن. سعی کنن از دیگران و آبرین یا رانندگانی که در حال عبور هستن کمک بگیرن، چون اگر یک فرد باشه معمولا کم میتونه کمک بکنه، امکان کمک کردنش خیلی کم هست. معمولا توی اقدامات حیاتی پایه که برای بحث تصادفات هم صادق هست همیشه کمک طلبیدن جز اصول اولیه هست، همیشه سعی کنن از افراد اطراف کمک بطلبن و تقسیم کار بکنن، یعنی افرادی که تو اون محل هستن تشویق بکنن که تقسیم کار بکنن و کارها رو بین هم دیگه تقسیم بکنن.
درسته.
در مورد اطلاع به حالا سرویس های امدادی میتونن با سرویس های امدادی مثل 115 یا 125 تماس حاصل بکنن. چیزی که باید به این سرویس های امدادی بگن اینه که چه مصدومی هست، چند نفر هستن، جنسیتشون چی هست، آیا شرایط خاصی دارن و چه اتفاقی دقیقا و کجا افتاده.
بله.
اگر دقیقا ندانستن کجا هستن میتونن به آخرین مثلا محل یا اون جایی که شناسایی کردن اشاره کنن که مثلا من از این تقاطع عبور کردم ولی الان نمیدانم کجا هستم.
درسته.
قبل از همه اینها که بخوایم در واقع اقدام بکنیم ایمنی صحنه هستش، عرض کردم با وسایل در واقع هشدار دهنده سعی کنن صحنه رو ایمن بکنن که مانع از تصادفات زنجیره‌ای یا آسیب‌های ثانویه بشه. اگر نمیتونن صحنه رو ایمن بکنن یا از ایمنی صحنه مطمئن نیستن حتما از سرویس‌های امدادی کمک بگیرند.
بله.
خب مطلب زیاد هست در این مورد. خب. مثلا اگر مثلا
بله.
ماشین حمل سوختی هستش که احتمال انفجار وجود داره سعی کنن هر جور شده اون فرد رو از اون محل سریع خارج بکنن. ما در سایر موارد توصیه نمی کنیم که فردی رو که در خطر فوری نیست، مردم اگر مثلا ماشین
بله.
مچاله شده دیدین که بعضی وقتا ماشین مچاله میشه و لازم هست اینا رو
آره.
با دستگاه های خاص برش بدن. اگر چه این اتفاقی افتاده ما به هیچ وجه توصیه نمی کنیم اون کسانی که در صحنه هستن سعی کنن با فشار و اینها فرد رو خارج بکنن، چون دیده شده صدمات ثانویه بیشتری ممکنه به فرد وارد بشه. ولی اگر در معرض انفجار و آتش‌سوزی هست فرد رو خارج بکنن. معمولا کامیون هایی که شامل مواد سوختی با
حالت
انفجار هستن با یه مثلث زردرنگی که وسطش کلمه ای انگلیسی نوشته شده مشخص میشه، اینها خب خیلی خطرناک، حواس اون ناظرین باید به این معطوف باشه.
بسیار خب. یعنی در بفرمایید دکتر بفرمایید.
اولین چیزی که هست در واقع رعایت ایمنی صحنه و حفظ خونسردی هست، کمک طلبیدن هست از اطرافیانی که وجود دارند و اینکه با سرویس های امدادی تماس بگیرن.
بله.
حالا بقیهش بستگی داره به اینکه آیا اون افرادی که در صحنه حاضر هستن با اقدامات پزشکی و در واقع احیا تنفس دهان به دهان و اینجور موارد آشنا هستن یا آشنا نیستن. اگر هیچ گونه آشنایی ندارن بهتر هست اقدام بیشتری انجام ندن، سعی کنن در واقع اگر شرایط خطرناکی نیست و صحنه ایمن هست سعی کنن تا سرویس های امدادی فرا برسن و اون کار اصلی رو انجام بدن، ولی اگر چه امکانات در واقع خاصی دارن یا تجربه یا در واقع مهارت خاصی تو این زمینه دارن و جزء کادر درمان هستن خب میتونن اقدامات درمانی رو هم در صحنه شروع بکنن. باز در خدمت.
بسیار خب، این در واقع اگه آموزشی ندیدیم، بلد نیستیم، کاری هم نکنیم.
بلد.
یعنی وایم نسیم، نگاه هم نکنیم، چون بلد. ما نه به اصطلاح افسر راهنمای رانندگی هستیم بخوایم حالا کوروکی اون وسط بکشیم، نه نیروی امدادی هستیم. ولی یه کاری که حالا دکتر به نظر من میتونیم انجام بدیم، اگر که میبینیم همه اونجا مصدوم شدن زنگ بزنیم اورژانس. ما میتونیم فقط تماس بگیریم، هیچ کار دیگه ای انجام نمیتونیم بدیم.
بله، و سعی کنیم صحنه رو ایمن بکنیم.
آره.
مثلا یکی دو تا ماشین اطراف بیستن یا یه افرادی برن
بله.
دلوقتر وایسن، اگر توی شهر هست مثلا یه آتشی در واقع ایجاد بکنن یا با چراغ‌های هشدار دهنده یا با هر روشی سعی کنن که آسیب بیشتری به اون افراد وارد نشه.
دقیقاً. ولی بله بفرمایید، بفرمایید.
من همینجا اشاره بکنم آسیب‌های حوادث رانندگی سه دسته هستن: آسیب‌های خفیف، متوسط و شدید.
بله.
خب آسیب های خفیف و اکثرا همین هستش، خب فردو میشه آورد بیرون اگر که مثلا
آره.
یه خونریزی مختصری داره یا آسیب مختصری داره میتونه صحبت بکنه، اینها میشه یه کارهای اولیه براش انجام داد. آسیب های شدید هم که معمولا کشنده هستن در صحنه
بله.
که خب معمولا حتی امدادگران هم شاید کار زیادی نتوانن انجام بدن، ولی بیشترین کاری که میشه انجام داد برای آسیب های متوسط هست. و از بین این آسیب‌های متوسط کسایی که دچار در واقع انسداد راه هوایی شدن رو اون افرادی که در صحنه هستن خیلی خیلی میتونن خوب کمک بکنن، که من فکر کنم اگر راجع به این صحبت بکنیم
دقیقاً
بتونه مفید باشه.
بله. یعنی در واقع یه درستن که حالا خراشیه از همین تصادفایی که حالا ممکنه ماشین یا موتور اما سید داشته ولی فرد هیچیش نیست، اون که یه بحثیه. یه بحثی هم هست که واقعا تصادف خیلی شدیده که در جا افراد خیلیشون کشته میشن که اونم هیچی، و ما داریم راجع به این وسط صحبت میکنیم.
بله.
که
بله.
این وسط جاییه که ممکنه یه سری اقدامات خیلی تعیین کننده باشن برای افراد. خب دکتر بفرمایید.
بله. خب اولین اقدامی که انجام میدیم در واقع اگر افراد امکانشو دارن و بلد هستن چه نبض و تنفس هست، چه ببینن
بله.
فردی که در واقع هستش وضعیت تنفس و نبضش چطور هستش. خیلی راحت میتونن دست به شانه فرد بزنن، مثلا آقا یا خانم، خواهر یا برادر، مثلا چطوری، خوبی، بیداری، حالت خوبه. اگر فرد صحبت میکنه میتونه صحبت بکنه، میتونن این فرد رو، اگر تعداد زیادی مصدوم البته وجود داره، میتونن این فرد رو رها بکنن برن سراغ اون فردی که کاهش هوشیاری داره و اون اولویت در واقع بیشتری داره نسبت به این فردی که میتونه صحبت بکنه، گرچه این فرد هم حتما باید رسیدگی فوری و مراقبت فوری توسط سرویس های امدادی براش انجام بشه. پس فردی که میتونه صحبت بکنه در صحنه میتونه راه بره، این فرد اولویت اول نیست، به گوشه امنی منتقل میشه. حالا اگر کمک دیگه‌ای هست، رانندگان دیگری هستن میتونن بهشون در واقع کمک برسونن، کمک‌های اولیه رو در حدی که لازم هست، ولی بهتر هست به مصدومیت ترافیکی چیزی خورانده نشه، چون اینها در معرض استفراغ هستن و ممکن این استفراغ باعث بشه که محتویات معده به داخل ریه برگرده و باعث به اصطلاح آسپیراسیون بشه و ایجاد خفگی یا نزدیک به خفگی برای فرد بکنه.
درسته.
ولی اگر فردی هست که هر چقدر شما فرد رو دست میزنید تکون میدید واکنشی نشون نمیده، این باید تنفس و نبضش رو اگر فردی هست در اون صحنه بلد هست چک بکنه، چک بکنه. معمولا نبض رو از نبض گردن چک میکنن و تنفس رو هم حدود 10 ثانیه زمان میذارن. لباس فرد رو اگر در واقع بتونن بالا بزنن یا گوش بدن به تنفس فرد یا بخارات تنفسی فرد یا حرکات قفسه سینه رو احساس میکنن، خب این فرد تنفس داره و نبض داره.
بله.
برای این فرد کار بیشتری لازم نیست تا اینکه سرویس های امدادی از راه برسن و ایشون رو به بیمارستان منتقل بکنن تا حالا بررسی های تکمیلی انجام بشه. اگر دوستانی که در اون صحنه هستن بلد هستن، یک وضعیتی داریم به این افراد میتونیم بدیم که مانع از این بشه که مواد استفراغیشون برگرده سوریهشون و ایجاد خفگی براشون بکنه و راه هواییشون رو بتونه باز نگه داره. به این وضعیت ریکاوری یا وضعیت بهبودی میگن. حالا وضعیت ریکاوری چجوریه؟ وضعیت ریکاوری همون وضعیت تقریبا همون وضعیتی هست که خود ما وقتی به پهلو میخوابیم، بله. همون وضعیت تقریبا وضعیت ریکاوری هست. تصور بفرمایید فردی به پهلوی خودش خوابیده، حالا به پهلوی چپ یا به پهلوی راست، ترجیحا پهلوی چپ، دست راستش رو میداریم زیر سر خودش و دست چپش هم در واقع یک مقداری از بدنش دور میکنیم و پای راستش هم یک مقداری میاریم جلوتر، تقریبا مثل اینکه فردی هست به پهلو خوابیده. این کار و این در واقع وضعیت بهبودی یا ریکاوری بهش میگن، باعث میشه که اگر فردی که ناهوشیار هست استفراغ کنه، این مواد استفراغی داخل ریه‌شون نره و ایجاد خفگی برای فرد نکنه. همینجا خواهم تو خدمتتون عرض کنم، خودتون بهتر از من بلدید. یکی از شایع‌ترین، اگر ندیم شایع‌ترین، یکی از شایع‌ترین صدمات منجر به فوت قبل از بیمارستان در اثر حوادث ترافیکی همین انسداد راه هوایی هست که یکی از شایع‌ترین موارد انسداد راه هوایی هم افتادن زبان فرد توی حلق خودش هست. یعنی فرد بیهوش میشه، اون تون و اون قوام زبان از بین میره، این میفته تای حلق و باعث جزء خفه‌بین شه و اونجایی که فرد ناهوشیار هست نمیتونه وضعیت خودش رو اصلاح بکنه. پس اگر بتونیم در صحنه تصادف یا حادثه فرد رو به وضعیت بهبودی تغییر وضعیت بدیم، اگر مطمئن هستیم گردنش یا ستون فقراتش آسیبی نخورده، این کار انجام بدیم، خیلی خوب هستش.
درسته.
اگر مطمئن نیستیم میتونیم فرض رو تاغباز بخوابانیم و با یک دستمون به اصطلاح بهش میگن مانور هتیل، به اصطلاح با یک دستمون با کف دستمون روی پیشانی و دست دیگرمون زیر گردن فرد، گردن فرد رو به سمت عقب خم بکنیم.
بله.
اگر مهرهای گردن سلامت داشته باشن و آسیبی نخورده باشن و ما از این وضعیت مطمئن باشیم، میتونیم این وضعیت رو در صحنه برای فرد ایجاد بکنیم. این باعث میشه راه هوایی ولو به اندازه مقدار کمی باز بشه و فرد از خطر خفگی نجات پیدا بکنه.
بسیار خوب.
بعد از اینکه راه هوایی باز شد، میریم سراغ وضعیت تنفس. اگر تنفس نداره، میتونیم تنفس دهان به دهان رو برای فرد یه صحنه شروع بکنیم.
درسته.
حالا یا دو نفره هست یا یک نفره هست، حالا اینا بحثای فنی هست که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم.
بله. من پیشنهاد میکنم که این فیلم ها رو ببینن افراد توی اینترنت، یا یه دوره‌ای برن بگذرن، انقدر اینا کاربردیه و یه جایی واقعا به کار میاد. خود در واقع مرکز اورژانس دوره برگزار میکنه، خیلی از دوره ها رو همطوری داوطلبانه رایگان برگزار میکنن، توی اینترنت فیلماش هست که یه دفعه اون وسط هول نشیم. بعضی دیدین آقا دکتر مثلا تو خیابون هست، همسایه‌ها میان حالا محبت کنن ها، ولی مثلا یه آبقند میارن میگن بدین به این فردی که افتاده بخوره. ممکن این اصلا اشتباه باشه این کاری که ما میکنیم، یه بالش میارن میذارن میگن بذار زیر سرش، نمیدونم آسیب دیده. این کارای ما ممکنه اشتباه باشه، یعنی این آبقندی که ما میدیم، بالشی که ما میاریم، ممکنه برای فرد دردسر درست کنه. درست آقای دکتر؟
دقیقاً خواهم دکتر هم مثلا که فرمایید درست هست. اگر دوستان شنونده بخوان در واقع توی اینترنت جستجو بکنن، با این کلمات جستجو بکنن، اقدامات حیاتی پایه، اگر این رو بزنن، هم فیلم هم در واقع تصاویر مرتبط وجود داره و با یه وقت خیلی کوتاهی میتونن این رو، حداقل فیلمش رو ببینن. دوره‌هاش هم که فرمودین سازمان‌های امدادی اورژانس کشور اینها معمولا برگزار میکنن، دانشگاهی و پزشکی اینها برگزار میکنن و واقعا مفید هست. یعنی آدم خدایی نکرده ممکنه با یه عزیز خودش مواجه بشه که بتونه این کار رو براش انجام بده و بتونه جانش رو نجات بده. یعنی واقعا باز کردن راه هوایی در صحنه تصادف خیلی 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 میتونه کمک بکنه به زنده ماندن فرد. من الان آمار خاصی نمیخوام ذکر کنم چقدر موثره، ولی واقعا
نه واقعا خیلی موثره. یعنی در واقع فرق بزرگی ایجاد میکنه و حالا هم که تو داریم واسه خودمون تو اینترنت میچرخیم و تو فضای مجازی میچرخیم، اینا رو هم ببینیم، این بله. دیگه کمترین کاره.
فقط در مورد باز کردن راه هوایی من رو خدمت
بفرمایید که دیگه نکته پایانی باشه در خدمت راست. بهتره
با اگر دهان رو باز بکنن، داخل دهان رو هم نگاه بکنن، اگر دندان مصنوعی هست، مواد استفراغی، ماده غذایی چیزی هست، با شست و انگشت میانیشون این رو حتی امکان بتونن خارج بکنن.
بله.
و هرگز به کف زبان برای باز کردن راه هوایی فشار نیارن. من دیدم که بعضی اوقات دهان فرد رو باز میکنن، با دستشون زبان رو به پایین هول میدن که مثلا راه هوایی باز بشه، فرد بتونه نفس بکشه. این کار خیلی خطرناک است و ممکنه باعث بشه زبان و اون قسمت در واقع خلفی هول داده بشه و اون انسدادی را که هم هست بدتر بکنه و بیشتر باعث خفگی فرد بشه.
خیلی متشکرم دکتر فروزان فر، سپاسگزارم از همه شما. از شما، همه شما که از شما، همه شما که در اورژانس کار میکنید. خیلی ممنونم آقای دکتر، خدا قوت، متشکرم، ممنونم.
دو تا مبحث دیگه هستی که مبحث احیا یعنی ماساژ بسته قلبی در صحنه هست که تنفس دهان به دهان هست که اینها معمولا کارهایی هست که نیاز به مهارت عملی از پیش آماده شده داره که انشالله دوستان اینها رو در جلساتی فرا بگیرن.
حتما و حتما حالا با شما صحبت رو ادامه میدیم و دوستان هم تو این فرصت برن اینترنت اینا رو حداقل ببینن بدونن ما داریم راجع چی حرف میزنیم. خیلی ممنون دکتر، سپاسگزارم. ارادت، خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شکستگی یکی از اورژانس های مهم پزشکی است و شایع ترین اندام های در معرض شکستگی دست، پا و لگن هستند. دکتر غلامرضا معصومی، معاون درمان و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی.
بحثی که شاید خیلی مهم هست، بحث آسیب هایی است که در اثر حوادث به خصوص استخوان های بدن میرسه، یعنی شکستگی ها. میتونیم بگیم که در حد کنترل خونریزی محدودیت خاصی نداریم، یعنی هم میتونیم به هر عنوانی که شده فشار بیاریم روی رگی که داره خون میده یا اون ناحیه‌ای که داره خون ریزی میکنه، پارچه استریلی یا پارچه تمیزی رو بتونیم برداریم و دور اون ناحیه محکم ببندیم به صورت که خون ریزی رو به هر حال تا جایی که میتونیم کنترلش کنیم. به هیچ عنوان سعی نکنیم که استخوان شکسته شده رو با کشش یا حالا به هر وسیله دیگه ای سعی کنیم به حالت اولش در بیاریم. به هیچ عنوان این کار رو انجام ندیم، چون همین باعث میشه که یک سری آسیب‌های بافت نرم دیگه برای فرد پیش بیاد، انجام مثلا پارگی های عروقی یا پارگی های عضلانی. سعی کنیم در همون حالتی که هست عضو رو ببندیم و اصطلاحا فیکسش کنیم و اجازه ندیم که اون عضو از اون حالتی که هست دیگه فرم دیگه بگیره یا تکون بخوره. استفاده از پک های یخ، نه به صورت مستقیم بلکه با واسطه مثلا پارچه یا اون وسیله‌ای که دوره اوز پیچیده شده توصیه میشه، برای اینکه به هر حال تورم رو کم میکنه، درد رو کم میکنه تا اینکه فرد به بیمارستان برسه، کمک کننده است. و در مواردی که این شکستگی یا درد یا به همراه خونریزیش فرد رو داره به سمت شوک میبره، درمان هایی که برای شوک لازم هست رو توصیه میشه که این کار انجام بشه، به خصوص اگر استخوان‌های اندام تحتانی مشکلی نداشته باشه، پاهای فرد رو بالا نگه داریم و بتونیم کمی به این داستان کمک کنیم. در کنار بحث شکستگی شاید بتونیم راجع به یک موضوع دیگه هم به صورت کوتاه اشاره کنم و اون هم بحث در رفتگی هاست که باز قطعاً باید تمام موارد به بیمارستان منتقل بشه. معمولاً بیشتر مفصلی که در بزرگسالان دچار در رفتگی میشه مفصل شانه است و در کودکان مفصل آرنج، و اون هم به خاطر اینکه معمولاً یک دفعه دست کودک رو ما میگیریم میکشیم یا حالا میخوایم بلندش کنیم از نایه ساعد میگیریم بلند میکنیم یا مثلا میخوایم به جای خطرناکی نیفته دفعه دستش رو میگیریم میکشیم، باعث کشیدگی ناحیه آرنج و در رفتگی مفصل آرنج خواهد شد. باز همون توصیه ها، یعنی اهم از گذاشتن در حقیقت یخ به صورت غیر مستقیم برای کاهش تورم، اینی که مفصل رو به هیچ عنوان تکون ندیم و سعی کنیم تو همون حالت نگه داریم تا اینکه آسیبی به اعصاب و عروق همراهش نرسه، جزو توصیه هایی است که ما به همیهنان عزیزمون داریم برای برخورد با این موارد.
شکستگی استخوان آسیبی شایع است که در هر سنی اتفاق می افتد، ولیکن در سنین بالای 50 سال به دلیل کاهش تراکم استخوان با شدت و عوارض بیشتری همراه است.
ساعت 11:19 دقیقه است. مجله پزشکی رو میشنوید، رادیو سلامت و FM 102. پیمک برای اون ارسال کردین 3102 913-301 گفته راجب تحلیل ماهیچه های کف دست هم صحبت کنید. حتما صحبت خواهیم کرد. ۹۱۴ گفته در مورد ورزش برای مچ دست برای زانو هم بگیم. حتما راجع به ورزش ها در برنامه های مجله پزشکی خواهید شنید. ۹۱۲-384 گفته حتما راجع به دردهای قلبی صحبت کنید. من درد قلبی زیادی دارم، تپش قلب دارم، قلب رو هم بپردازید. ۹۱۲-565 گفته که پنجشنبه صبح هم خیلی خوبه که مجله پزشکی است، چون ما معمولا خونه هستیم و گوش میدیم. خب راجب مچ دستمون صحبت کردیم، راجب تصادفات صحبت کردیم، اما بریم سراغ شکستگی هایی که خیلی آمون این شکستگی رو تجربه کردیم و انقدر سخته، انقدر بده که ترجیح میدیم که دستمون بشکنه نه اینکه پامون بشکنه. من هر دو شکستگی رو تجربه کردم. دکتر اکبری که الان پشت خط تلفنی برنامه هستین، حاضرم 3-4 بار دیگه دستم بشکنه ولی یک بار دیگه پای من نشکنه. خوب این آقای دکتر چطوری؟
بله خیلی ممنونم از شما.
ارادت خواهش میکنم. آقای دکتر شما خودتون دچار، البته ان شاءالله سرتون سالم باشه، ولی دچار شکستگی دست یا پا شدین؟
من دچار ضربه شدم ولی خوشبختانه به شکستگی نرسیدم.
خب من آقای دکتر هم کتفم شکسته، بازوم شکسته و ساق پام هم شکسته. من خیلی بچه شیطونی بودم و واقعا ترجیح میدم 3-4 بار دیگه دستم بشکنه یک بار پام نشکنه، انقدر سخته. درست آقای دکتر؟ خیلی پا اذیت میکنه.
آره شکستگی خودش سخته.
آره سخته، مثلا دیگه آدم نمیتونه حرکت کنه. حالا من بچه‌ام بودم که اصلا گوش نمیدادم، فقط حرکت میکردم، خیلی دردسر داشتم. خب آقای دکتر اکبری، ما وقتی شکستگیمون خوب میشه گچه رو که باز میکنم، حالا این که انقدر خارش داره اون در واقع اندامی که توی گچ هست و دردسر داریم، بعدش به ما میگن خب شما تازه تشریف ببرین فیزیوتراپی رو توان بخش کنید. دقیقاً این اینه که امتحانات مدرسه تمام شده باشه، تابستون بخوایم بریم دوباره درس بخونیم، اون حالت برام به وجود میاد و خیلی سخت میریم توان بخشی، خیلی دردسر. چرا اینطوری آقای دکتر و چرا انقدر توان بخشی مهمه بعد شکستگی؟
بله ببینید، اولا این شکستگی ها انواع مختلفی دارن بسته به این که شکستگی چه نوعی باشه، آسیب‌هاش و همینطور پیامد کارهایی که باید براش انجام بشه متفاوته. ساده ترینشون شکستگی هایی هست که اصطلاحاً مویی بهشون گفته میشه. یعنی شکستگی است که جا به جایی نداره ولی خب شکسته هست.
بله.
این نوع شکستگی ها تا 3 هفته باید در گچ باشن، بعد از اون باید فیزیوتراپی برن. اما بعضی هستن که شکستگی‌های مختلف مثلا داخل مفصلی هستن، خورد شدن، اینها مواردی هستن که مدیریتشون، درمانشون
درسته.
سخته، از روش‌های مختلف پین گذاشتن، نیل گذاشتن، اینها رو باید انجام بدن و بعد از نزدیک مثلا در اندام پایینی 6 هفته تازه اینها ممکنه که یونیون پیدا کنن و
یعنی جوش بخوره،
جوش بخوره. بله جوش بخورن. بله. و آماده بشن برای روش‌های بعدی که اونها روش‌های فیزیوتراپی هستن.
درسته.
در فیزیوتراپی این افراد باید بتونن دردشون رو کم کنن و همینطور سعی کنن که عضلاتشون رو تقویت بکنن و دامنه حرکتی اینها رو چی به حالت قبلی برگردونن، چرا که وقتی جراحی اتفاق میفته، شکستگی اتفاق میفته، دامنه حرکتی مفاصل کاهش پیدا میکنه، عضلاتشون لاغر میشه و همینطور دردشون هم وجود داره. در فیزیوتراپی برای این افراد سعی میکنن که تسکین ایجاد کنن، دامنه مفصلشون رو زیاد بکنن و همینطور کاری بکنن که عضلاتشون قوی تر بشه و اینها به حالت طبیعی برگردن.
بله.
بسته به این که افراد چقدر زود مراجعه کنن برای این مورد و اینکه چقدر همکاری بکنن با فیزیوتراپیستشون میتونه بهبودی کم یا مطلوب باشه.
درسته. خب من فقط اینو بگم دکتر اصرایی میکنم، من چون اسم شما رو داشتم دیگه نمیدونم چرا تصور کردم همه میدونم من دارم با چه کسی صحبت کنم. دکتر محمد اکبری، دکتر فیزیوتراپی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی قدم بهداشتی درمانی ایران، در رابطه با شکستگی ها و توان بخشی بعد از اون دارم صحبت کنم که ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید دکتر.
اما شکستگی ها تنها آسیب هایی نیستن که در ساختارهای بدن ممکنه بروز بکنند.
درسته.
در کنار شکستگی ها ممکنه که در رفتگی ها اتفاق بیفته.
بله. خب.
بعد ما باید بعد از در رفتگی ها هم چکار کنیم؟ سعی کنیم که این اشکالات ناشی از فیکس شدن و همینطور آزردگی و آسیبی که در بافتا به وجود آمده اونها رو هم چکار کنیم؟ اونها رو هم برگردونیم به حالت طبیعی خودشون تا حد امکان. اما علاوه بر اینها یک مورد دیگه ای در مفاصل وجود داره.
بله.
که اونها خیلی مخفی هستن و به سادگی در واقع پیدا نمیشن. اسم اونها هست اصطلاحاً دیسفانکشن. دیسفانکشن یه عارضه ایست که در اون مفصل دچار شکستگی نمیشه یا دچار در رفتگی کامل نمیشه، اما یک سری آرایش ساختارهای داخل مفصل جابجا میشه، متفاوت میشه.
بله.
و اینها عوارضی هستن که در واقع روند کاریشون رو باید در فیزیوتراپی برای بهبودیشون در واقع اقدام بشه. دیگه اون در رابطه با در رفتگی های کامل و همینطور شکستگی ها معمولا ابتدای کار جراحان ارتوپدی اقدام میکنن برای مثل درمانشون، و بعدش که اون روند شکستگی بهبود پیدا کرد و همینطور در رفتگی تقریبا سر جاش موند به فیزیوتراپی معرفی میشن، به فیزیوتراپیست ها برای اونها کار بکنن. اما این سومی ها اونایی هستن که مستقیما توسط فیزیوتراپیست ها باید این آزردگی و به هم خوردن آرایش مفصل شناسایی بشه و اونها رو باید بتونن ارنج بکنن در واقع در راستای سعیشون قرار بدن که مفصل بتونه کار بکنه. این این مورد آخر که گفتم اصطلاحا دیسفانکشن باعث میشه که افراد وقتی بار اون عارضه رو پیدا کردن مفصلشون محدود میشه، یعنی دامنه حرکتشون به نحویه که نمیتونن کامل مثلا مفصل رانشون رو یا مفصل زانوشون رو یا مثلا ستون مهره هاشونو دامنه حرکتش کامل نیست، محدود میشه.
بله.
و اونها در کنار این محدودیت درد هم حس میکنن. متاسفانه در ایران تعداد افرادی که بتونن این نوع از آسیب ها رو در موقع به خوبی پیدا بکنن و روش درمانیشون رو اجرا بکنن که فرد به حالت سلامتش برگرده کم هست. با این حال تعداد کمی هم وجود دارن که در این زمینه الان خود ما در دانشکده پزشکی ایران
بله.
این افراد رو در برای شناسایی و همطور درمان این نوع از آسیب‌های مفصلی در واقع
بیماریابی می‌کنید و بله انجام می‌دید
که بتونن این آسیب‌ها رو شناسایی بکنن و در اثر برای درمان اونها همچی اقدام بکنن.
بله. خب دکتر اکبری، من میدونم مبحث خیلی مفصل و خیلی طولانیه، موافق هستین که در یک برنامه دیگه با شما گفتگو رو ادامه بدیم؟
اگر بله چه اشکالی داره، اگر حالا زمانی تعیین بشه بود.
بله بله بود. خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر، خیلی بحث مفصلیه، سوالم داریم ولی وقتمون محدوده. من خیلی از شما متشکرم دکتر اکبری، سپاسگزارم. ارادت
توفیق دارم برای شما، موفق باشید،
امیدوارم که تندرست و سالم باشین. خدا نگهدار.
متشکرم شما، خدا نگهدار.
Thank you. سپاس از اینکه این هفته با مجله پزشکی همراه بودید. مجله پزشکی رو شنبه تا پنجشنبه 10 تا 11:30 بشنوید و در این مجله پزشکی سعی کنیم راجع به دردای مچ دست و شکستگی ها صحبت کنیم.